کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. در ایام و لیالی پرفیض ماه شعبان قرار داریم، در آستانه موالید این ماه، میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میلاد برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و میلاد زین العابدین امام السالکین امام علی ابن الحسین علیه السلام. این موالید رو تبریک عرض می‌کنیم. انشاءالله از فیوضات ماه شعبان که ماه پیامبر گرامی اسلام است، ماه روزه و دعاست، ماهی است که مقدمه ماه رمضان است، عزیزان به بهترین نحو استفاده کنند. ماه شعبان مناجات شعبانیه دارد که این مناجات یک وقتی حضرت امام رهبر کبیر انقلاب می‌فرمودند، مناجاتی است که بسیاری از معصومین علیهم السلام اون رو می‌خواندند، و این خودش نکته است که اهتمام ائمه علیهم السلام رو به این مناجات بسیار بلند و بسیار عالی می‌رساند. بحث ما در این جلسه با شما بینندگان عزیز برنامه سمت خدا و با شما دوستان گرامی مخاطبین محترم در رابطه با هشدارهای پیامبر گرامی اسلام در آخرین خطبهشون بود، خطبه‌ای که مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارزشمند ثواب الاعمال نقل کردند و می‌فرمایند رسول خدا هنگامی که این خطبه رو خواستن ایراد کنن، سه مرتبه از مردم خواستن جا باز کنند تا افراد بیشتری در مسجد حضور پیدا کنند. آنگاه به ایراد این خطبه در بیان آثار منفی گناه و آثار سوء معصیتها پرداختند. امروز بحثمون رو این فرازه که رسول خدا فرمودند اگر کسی فاحشه و فحشایی رو تو جامعه اشاعه بده، من ازا فاحشتن، که حالا توضیح خواهیم داد، مانند اون کسی است که به اون عمل کرده و خودش در واقع اون کار رو انجام داده. ببینید، یکی از نکاتی که باید روش توجه بشه این است که فحشا و کار زشت، که البته در لسان قرآن و روایات فحشا بیشتر به انحرافات جنسی گفته میشه، مثل زنا، مثل رابطه با نامحرم، مثل ترویج صحنه های محرک، ولی کلمه فحشا اعمه، هر نوع رفتار زشتی رو میگن فحشا. حالا ممکنه این فحشا تو گفتار باشه، یک کسی فحش بده، ممکنه تو نوشتار باشه، یه کسی حرفای زشت بنویسه، ممکنه توی رفتار باشه، یه کسی تو رفتارش، تو حرکاتش کارهای ناپسند انجام بده. ولی به طور طبیعی منظور از فاحشه و فحشا که حالا آیش رو خواهم خون از سوره نور، منظور گناهان جنسی است. بینندگان عزیز میدانید انسان یه موجود اجتماعی است، با هم زندگی میکنه، ارتباط داره، جامعه هم تشکیل شده از افراد مختلفی، زیبا، زشت، جوان، پیر، زن، مرد. خب اگر قرار شه تو این جامعه حدود نباشه، اگر قرار شه مرز نباشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. شما ملاحظه بفرمایید تو مسائل اقتصادی ما حق مالکیت داریم، شما تو هر خونه حق نداری ورود کنی، از هر مغازه حق نداری جنس برداری، تو خودرو حق مالکیت داریم، این ماشین مال بنده است، هر کسی نمیتونه سوار بشه. حتی این حق مالکیت و حدود اجتماعی رو کودکان هم قائلن، یعنی بچه ای که حالا نه قرآن خونده نه حدیث خونده نه حتی هنوز با الفبای فارسی آشنا نیست، بچه ای که مهد کودک میره 3 سالشه 4 سالشه، اگر دوستش که هم سن و سال او از کیف این یه کیکی برداره، یه خودکاری برداره، یه دفتری برداره، داد نمیزنه، فریاد نمیزنه، نمیدونه حق مالکیت یعنی چی، اما فطرتاً تشخیص میده این کیک رو مادرش برای او گذاشته، این دفتر رو برای او گذاشته، چرا دیگری برداشته، این یه چیز طبیعی است. خب حالا تو جامعه اسلامی یا تو مطلق جوامع، اصلا جامعه به طور کامل، به طور عام، اگر قرار بشه با حضور اقشار مختلف، عرض کردم زیبا، زشت، جوان، پیر، کودک، نوجوان، زن، مرد، اگر قرار بشه تو مسائل جنسی و اخلاقی هر کسی از هر طریقی به ارضا بپردازه، به هر شکلی دلش میخواد با هر کسی ارتباط برقرار کنه، اصلا سنگ بنای جامعه از هم میریزه. اسلام آمده برای این ارتباط تعریف ایجاد کرده، گفته روابط زن با مرد در چارچوب ازدواج، اونم ازدواج شرعی. اگر کسی میخواد همسر اختیار کنه، خب این خانم همسر اوست، وقتی همسر او شد دیگه نمیتونه با نامحرم دیگری روابط داشته باشه، حتی با محارمش محدودیت داره، متعلق به این آقاست، برای این آقاست، اگر طلاق گرفت عده داره، اگر شوهرش فوت کرد عده داره، برای این در واقع ارتباط محرم و نامحرم حدود میذاره. نگاه به نامحرم حرامه، به مردها بگید چشمشون رو فرو ببندن، به زنها بگید چشمشون رو از نامحرم نگاه شهوت‌آمیز فرو ببندن، لمس بدن نامحرم حرامه، روابط با نامحرم حرامه. خب وقتی این شد طبیعتاً جامعه چیزی به نام خانواده درش شکل میگیره، این دختر مال این آقاست، این پسر مال این آقاست، معلومه، معینه، حدود معلومه، مرز معلومه. خب حالا اگر قرار شه این مرزها بشکنه، این میشه فاحشه، میشه فحشا. فحشا یعنی شکستن مرزها و حریمهای روابط توی جامعه، تو بحث خاصی که عرض کردم، و الا هر رفتار زشتی رو میگن فحشا. اول عرایزم گفتم طبیعتا اگر کسی بیاد تصاویر دیگران رو منتشر کنه، بیاد عکس ناپسند تو فضاهای مجازی بذاره، فیلم بذاره، هر عاملی که تحریک میکنه افراد رو به روابط زشت و ناپسند، اینا همه مصداق این فحشا محسوب میشود و قبح گناه رو بشکنه، قبح روابط با نامحرم رو بشکنه. لذا خیلی عزیزان حواسشون جمع باشه، یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعه داریم همینه که تعریف و حدود و صغور این روابط گاهی معین نیست، مشخص نیست. ببینید شما، من این آیه رو بخونم، سوره نور آیه 19 هم، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دقت بفرمایید، در ارتباط با کار فحشا و زشت ما 3 تا مطلب داریم. 1، مرتکب کار فحشا، کسی که فحشا مرتکب میشه. خب این یک. دو، کسی که اینو منتشر میکنه، یعنی عکس این آقا رو، تصویر این آقا رو، داستان زندگی این آقا رو تو فضای مجازی جاهای مختلف تعریف میکنه. سه، کسی که نه عامل نه مروجه، فقط دوست داره، خوشش میاد، بهش میگن خبر داری زندگی فلان هنرپیشه رو عکس خانومش رو گذاشتن تو فضای مجازی، خوشش میاد، دوست داره، خبر داری فلانی روابط نامشروع داشته، نه مروجه نه خودش عامل، فقط خوشش میاد. این آیه میفرماید اونایی که دسته سوم دوست دارن، دوست دارن فاحشه در جامعه پخش بشه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، تو مؤمنا لهم عذاب علیم، عذاب دردناک دارن، فی دنیا و الاخره، هم تو دنیا هم در آخرت. ببینید این نکته رو همینجا من روایتی رو عرض کنم که تو بعضی روایات آمده منظور از این آیه اینه: من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و سمعت اذناه. اگر کسی درباره مؤمنین چیزی رو نقل کنه که خودش دیده، آقا فیلمش رو نشون دادن من دیدم، یا شنیده، این روایت می‌فرماید فمن الذین، جزء اون کسایی است که خدا می‌فرماید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. پس آیه 19 سوره نور شامل کسایی می‌شود که دوست دارن، خوششون میاد پخش بشه آبروی دیگران، یا خودشون اقدام میکنن به ازائه و پخش فحشا. من الان تو این برنامه نمیخوام بگم ارتکاب فاحشه چقدر زشته، نه، اون روشنه، کار زشت زشته. بحث من چیز دیگه ایست. این حدیث پیغمبر امروز چیز دیگه ای میخواد بفرماید. میفرماید کسانی که فاحشه و کار زشتی رو پخش میکنن، منتشر میکنن، اینها مثل کسایی هن که انجام دادن. ببینید حدیث رو: من ازا فاحشتن کانک مبتدعها، مبتدعها، کسی که، یعنی بنده مثلا میشنوم فلانی یه کاری کرده، یا میبینم فیلمش رو بذارم تو فضای مجازی، تو روزنامه ها پخش کنم، نقل کنم، خود این نقل و ازائه فحشا کار زشتی است. چرا؟ چون یک، باعث میشه قبح گناه بشکنه، دو، آبروی یک مؤمن ریخته بشه، سه، امنیت عمومی از بین بره، چهار، بد آموزی داره، بقیه هم یاد میگیرن، یه همچین راهی هم داره، یه همچین کاری هم هست. معروفه، میگن یه مجنونی کنار خرمن گندم نشسته بود، یک کسی بهش گفت مبادا این خرمن رو آتش بزنی، گفت چه کار خوبی، نمیدونستم میشه آتش زد، آتش زد. شما وقتی نقل میکنی فلانی اینطوری ارتباط برقرار کرده، یا با یکی دوست شده، مرتکب این خیانت شده، خود نقلش بدآموزی داره. به همین جهت آمد خدمت امام کاظم علیه السلام، یه کسی عرض کرد آقا درباره یه بنده خدایی یه چیزی گفتن، مثلا گفتن فلانی فلان کارو کرده، من از خودش پرسیدم، گفته دروغه، انکار کرده، چه کنم؟ خواهش میکنم بینندگان عزیز دقت کنید. امام کاظم فرمود کذب سمعک و بصرک، هم گوشتو تکذیب کن هم چشمتو. بابا خودش میگه نکردم. بعد آقا فرمودن ولو 50 نفر بگن این کارو کرده، خودش میگه نکردم، تو خودشو تأیید کن. دوستان بیننده، میدونید وقتی 50 نفر یه چیز رو بگن، آدم احتمال قوی میده که انجام داده، ولی خودش میگه نه، امام میگه بگو انشاءالله انجام نداده، این همون حفظ آبروست. اسلام برای حفظ آبرو خیلی اهمیت قائله. چرا؟ آقا قوه قضاییه میخواد بررسی کنه، بره تحقیق کنه، میخوان استخدامش کنن یه جای، برن تحقیق کنن، میخوان دختر بهش بدن، پسر بهش بدن، باید برن تحقیق کنن. بحث من توی مباحث مربوط به جذب و استخدام و جرم شناسی نیست. اما شما تو جامعه از یه کسی یه فیلمی رو آوردن، همونجا از بین ببر، نبر پخشش کن. یا توی ماشینی، توی خانه‌ای، توی صحنه یه چیزی از کسی دیدی، حق نداری اینو انتشار بدی. اذاعه فحشا، عرض میکنم پخش آبروی مردم، این موجب میشود که قبح گناه در جامعه شکسته بشه و افراد به معنای دیگه رو بیارن به اون گناه و آموزشی پیدا کنن. حالا این بحثی که الان امروز مطرح کردیم طبیعتاً دلیل این شدت برخورد اسلام با اذاعه فحشا به خاطر همون حفظ آبروس. البته فحشا شامل اشاعه تهمت میشه، اشاعه مراکز فحشا میشه. آقا یه کسی سیدی مبتذل تولید میکنه، اذاعه فحشاست. یه مرکزی رو باز کرده، افراد بیان تو اونجا مرتکب فحشا بشن، اذاعه فحشاست. یه شبکه ماهواره‌ای زده، در اون شبکه ترویج میکنه صحنه های فساد رو، اشاعه فحشاست. یا نه، یه پدری، یه آقای تو خانه برای این شبکه های ماهواره‌ای که خب حالا شبکه های مفید هم داره، گاهی استفاده میکنن، اما اومده این رو قرار داده رو شبکه های انحرافیش که اینها بچه خودش، خانواده خودش، افرادی که خونش میرن با دیدن این صحنه ها تحریک بشن، این میشه اشاعه فحشا. استفاده تبلیغی از چهره های زنان آرایش کرده یا افرادی که به هر حال از این طریق میخوان کالاشون رو تبلیغ کنن، حالا به حمدالله تو کشور ما این اتفاق کمتر میفته، اما تو تبلیغات خارجی گاهی میبینی رقص و موسیقی و آواز و صحنه های مبتذل برای اینکه کالایی تبلیغ بشه، اینا همه میشود اشاعه فحشا. گشودن مراکزی که اقدام به پخش اینجور امور میکنن، سیدی رو پخش میکنن، نوار رو پخش میکنن، اینا همه میشه اشاعه فحشا. اگر کسی فحشا رو تو جامعه اشاعه بده، مثل کسیه که انجام داده، که مبتدعها. این بخش اول عرایض ما تو این برنامه. بخش دوم که من به عنوان مقابله با این بحث عرض میکنم این است که خب حالا اسلام راه حلی که برای برخورد با این موضوع داده چیه که نه فحشا تو جامعه شکل بگیره، نه فحشا پخش بشه. اون برخورد و اون راه کار عنوانی است به نام حیا. روایات ما، مبانی دینی ما تأکید فراوانی روی ترویج حیا توی جامعه دارند. من چند تا روایت رو اول بخوانم. اولین حدیث رو از رسول گرامی اسلام بخوانم. فرمود ما کان الفحش فی شیء قط الا شانه، هر کجا فحش و کار زشت بیاد این باعث ننگه، باعث آبروریزی است. و کان الحیا فی شیء، هر کجا هم، و ما کان الحیا فی شیء، هر کجا حیا و شرم بیاد، قطو الا زانه، باعث زینته، باعث زیبایی است. بهترین پوشش تو روایات ما حیا اومده. احسن و ملابس دین الحیا و دنیا، بهترین پوشش برای انسان در دین و دنیا حیا است. الحیا خیر کلو، حیا همش خیره. الحیا مفتاح کل خیر، حیا کلید همه خیر هاست. اصلا عجیبه، تو روایت داریم الحیاء هو دین کلو، اصلا دین همش حیاست. البته حیای منفی هم داریم که حالا اگه رسیدیم اشاره میکنیم، ولی بینندگان عزیز بدانید امروز دشمنان ما دست روی از بین بردن شرم و حیا گذاشتن. یعنی اون کسی که میاد بحث حجاب اجباری و غیر اجباری رو مطرح میکنه، یا روسری به سرت چوب میکنه، یا یه روزی رو اعلام میکنه برای بیهجابی در میان جامعه، این اصلا بحث این نیست که حالا حجاب شرعیه، دینیه، کشور داره، الزامیه، قانونیه. این بحث شکستن قبح گناهه، شکستن حریم و در واقع مرز حجاب و حیاست. بالاخره یه جامعه دینی، ما بارها گفتیم این جامعه خطوط قرمزش رو وصیت‌نامه شهدا تعیین میکنه، شهدایی که همین روزها هنوز داره بدنشون تشییع میشه به عنوان مدافع حرم، به عنوان شهدایی که بدنشون تفحص میشه. شما تو این وصیت‌نامه ها نگاه کنید، من همین هفته گذشته در کاشان یادواره 4 شهید در یک خانواده رفتم، یعنی مادری که 4 شهید تقدیم نظام کرده و جلسه گرفته بودن من شرکت کردم. این مادر شهید همه درخواستش از من یک جمله بود و اون این که تو جامعه حیا، دین، حجاب رعایت بشه. این حق داره به این انقلاب، برای اینکه 4 جوان تقدیم کرده. عزیزان بیننده که خیلی از شما درد دین دارید، میدانید ما یه خار به پای بچه‌مون بره صدامون در میاد. مادری که 4 جوان تقدیم کرده، همین شهدایی که چند روز قبل به عنوان مدافع حرم در کشور تشییع شدن، بعضی از اینها 3 تا 4 فرزند کوچک دارن، من میشناسم. این بچه 2 ساله‌ای که پدرش رو از دست داده، خطوط این انقلاب رو وصیت‌نامه این شهید تعیین میکنه و تو اون وصیت‌نامه توقع زیادی از ما نداره. میفرماید حجاب، نماز، دین، انقلاب، نظام، اینا حفظ بشه. لذا عرض من این است که دشمن امروز دست گذاشته رو شکستن حریم. من نمیخوام بگم هر کسی کم حجاب یا بد حجاب الزامن مثلا خدای نکرده فساد اخلاقی تو زندگیشه، نه، متدین، مؤمن، اهل روزه است، اهل نماز، ساختار خانوادگی این بوده. ما مقام معظم رهبری هم فرمودن کار به درون خانه ها نداریم، هر کسی اختیار خودشو داره، اما جامعه دینی باید اون سبقه دینیش حفظ بشه، سبقه دینیش حفظ بشه. چطور شما تو جامعه دینی مثلا قوانینی وضع میکنید باید ماشین ها راننده کمربند ببنده، باید از این سرعت بیشتر عبور نکنه؟ حفظ و قوام یک جامعه دینی به حفظ ارزش هاشه و یکی از این ارزش ها حجابه. و کسانی که میان میشینن بحث میکنن آیا این در زمان معصومین این طور بوده یا اون طور بوده، اینا معلومه گاهی بهانه است برای فرار از مسئولیت. این صریح آیات قرآن در سوره احزاب، در سوره نور، به پیغمبر میگه، به زنانت بگو، به زنان مؤمنین بگو که اینها جلابی، یعنی لباس‌های بلند، وقتی میگه به مؤمنین بگو چشمشون رو فرو ببندن از نامحرم، مجموعه این آیات و روایات رو که روی هم میریزیم نتیجه میگیریم که اسلام دلش نمیخواد جامعه اون حریمهاش بشکنه، حرمتها باید حفظ بشه. لذا دشمن امروز دست روی بحث عفت و حیا گذاشته. اگر عفت و حیا تو جامعه از بین رفت، همه ارزش ها از بین میره. من نمیگم، رسول خدا فرمودن اگر تمام انبیا خلاصه بشه اساره دعوتشون یک جمله است و اون اینه: اذا لم تستحی فافعل ما شئت. کسی که حیا نداره هر کاری ازش انتظار میره، یعنی بی حیایی دروغ میاره، بی حیایی بی افافی میاره، بی حیایی تهمت میاره، بی حیایی سرقت میاره. بله، من این حدیث رو باز از رسول خدا بخوانم: ان الله یحب الحی المتعفف. خدا انسانهای با حیا و عفیف رو دوست داره. و یبغض برعکس الفاحش البذی، انسانهایی که فحشا میکنن، بددهانن، حرمتها رو میشکنن، از اینها خدا بدش میاد. حالا باید ببینیم در حیا از چی باید حیا کنیم، از چی باید حیا کنیم. من چند تاشو براتون میشمارم. یک، حیای از خدا. حیای از خدا، بالاترین حیای این انسان، علم یعلم به ان الله یرا، خدا را ناظر ببین. دو، در روایات داریم از این دوتا فرشتهی که مأمور شما هستند، لیسته روایت احدکم من ملکیه، هر کسی از این دو فرشته خودش، رسول خدا فرماید شرم کنه. یک کسی داشت خیلی حرفای اضافی میزد، امیرالمومنین فرمودن تو میدانی این حرفایی که مینویسی؟ دو تا فرشته املا میکنن، مینویسن و خدا این رو میبینه، یه جوری حرف بزن که شرمنده نشی. سوم، احسن الحیا استحیاءک من نفسک، بالاترین حیا اینه که انسان از نفس خودش حیا کن. بابا خودتو جهنمی نکن، خودتو به آتش نینداز. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. از این سه تا حیا که بگذریم دیگه میشه حیای از رسول خدا، حیای از ائمه معصومین. مگه ما نمیگیم شما زنده اید، یعنی در واقع به منزله زنده اید، اشهد و انک تشهد و مقامی انت حیون عند ربک، تسمع و کلامی، ما رو میبینید، صدای ما رو میشنوید. حیای از افکار عمومی، حیای از خون شهدا، حیای از پدر و مادر، حیای از بزرگتر، حیای از علما. بالاخره نقطه مقابل اضاعه و اشاعه فحشا مسئله شرم و حیاست که باید روش دقت بشه. حالا این بحث شرم و حیا رو ما به برخی از مصادیقش هم میپردازیم تو این برنامه و بحث رو با همین دیگه جمع میکنیم. حیا گاهی در گفتاره، این یک. گاهی در رفتاره، این دو. گاهی در حرکات، این سوم. گاهی در کتابت، نوشتن. گاهی تو امور مالیه. این پنجتا رو من خلاصه‌شو برای شما عرض کنم. حیای در گفتار، یعنی الفاظی که آدم به کار میبره الفاظ بی‌حیایی نباشه، الفاظ بی ادبی نباشه. خیلی خانواده‌ها حواسشون جمع باشه، مخصوصا مادران، پدران توی خانه، مربیان، مسئولان، سخنرانان، صاحبان تریبون. چرا تو روایات ما اینقدر تاکید شده شوخی ناپسند نداشته باشید؟ ایاک و المزاح، بپرهیزد از مزاح و شوخی، چون آبرو رو میبره. اصل شوخی اب نداره، اما متاسفانه الان بعضیا به قیمت جوک و لطیفه با ارزش ها بازی میکنند. خیلی کار بدیست. برای معصومین لطیفه درست میکنند، برای ارزش های نظام، شهدا، انقلاب، امام، جنگ. نه، مزاح خوبه، اما نه به قیمت تهمت، نه به قیمت دروغ، نه به قیمت شکستن حریم. پس اولین مورد حیا، حیای در گفتاره. سعی کنیم واژگان و الفاظ، ببینید شما قرآن وقتی داستان یوسف رو میخواد نقل کنه چقدر با عفاف، با حیا مطرح میکنه. حتی فیلمسازان ما که حالا توی بخشای بعدی میگم، آقا اگه فیلمی هم میسازن، درسته اون صحنه فیلم ممکنه میخواد یه پیام خوبی رو در پایانش برسونه، اما تو مقدماتش، تو 20 قسمت 30 قسمت یه سریال، گفتار بازیکنان گفتاری نباشد که آموزش منفی داشته باشه برای بیننده. ممکنه قسمت آخرش رو نبینه، اما این فرزندی که تو روی باباش وای میسه، این دختر و پسری که توی فضای بسته پارکی بیابانی با هم ملاقات میکنن، الفاظ ناپسند رد و بدل میکنن، خیلی باید حواس فیلمسازان، مخصوصا فیلم های روی صحنه سینما، چون در سینما بیشتر رعایت میشه، دقت بشه و خدای نکرده حیا در گفتار مراعات بشه. این یک. دوم، حیا در رفتار. قرآن به زنان پیغمبر میفرماید محرک راه نرید، یعنی راه رفتن میتونه محرک باشه. الان تو خانه بعضی مادرها رعایت نمی کنن پیش دختر و پسر بزرگ، بعضی پدرها رعایت نمی کنن. پدر بزرگوار نگو دخترم کوچیکه. امروز آقایون علوم روانشناسی میگن حتی گفتارها، تغذیه، رفتارها تو دوران بارداری، تو شیردهی مؤثر رو بچه است. چرا تو اسلام میگه روابط پدر و مادر در حضور بچه کوچک شیرخوار هم نباید باشه؟ رعایت کنن. پدر نگه این دختر کوچیکه، این پسر کوچیکه. مادر بگه این بچه پسر من 2 سالشه 3 سالشه، حالا اگر من پام اوریان بود، بدنم مثلا تو خانه باز بود. نه، تمام اینا توی رفتار این بچه ها در آینده مؤثره و شما پدر و مادر مقصری. پوشش داشته باشید تو منزل. بله، باید مراعات بشه، هم پدر هم مادر. تو رفتارم باید حیا باشه. خانمایی که تو کوچه میان، تو خیابون میان، کارمندان خانم تو ادارات، تو مراکز، رفتارها نباید رفتارهای بی حیایی و محرک باشه. سوم، توی حرکات. آقای یه گوشه چشم انسان بی حیاییه، یعنی با چشم بعضیا حریم حیا رو میشکنن. بله، حرکات انسان هم، اشارات انسان هم باید توش حیا باشه. چهارم، تو کتابت، کتاب نویسی، نامه نویسی، فیلم نامه نویسی، تو روزنامه، تو فضاهای مجازی که از افراد پیامهایی رو میذارن، این حیا باید رعایت بشه. و پنجمم، توی روایات و آیات نورانی قرآن اشاره به حیای مالی، یعنی درست طرف نداره اما نباید خودشو کوچیک کنه، تحقیر کنه، خدای نکرده مرتکب حرام بشه. قرآن کریم میفرماید عده‌ای از مسلمانان در صدر اسلام فقیر بودن، اما کسی اونها رو میدید فکر میکرد ثروتمندن. چرا؟ من التعفف، از بس عفت داشتن، حفظ حریم میکردن. اینها مجموعه عرایض ماست در رابطه با موضوع بحث شکستن حرمت جامعه و بحث حیا. همینجا این نکته رو متذکر بشم که عزیزانی که نقش آموزشی دارند، حالا از معلمان، از اساتید، از مربیان، از مشاوران، توجه به این نکته داشته باشن که اینها رازدار هستند. اگر عزیزی میاد پیش شما مشاوره میگیره، اگر دانش آموزی سری و رازی رو برای معلم میگه، اگر فرزندی تو خانه با مادرش یه چیزی رو مطرح میکنه، مواظب باشیم اشاعه این راز، این سر، این موضوعی که توی مشاوره مطرح شده، این خودش مصداق همین اشاعه فحشاست. خیلی باید حواس جمع باشه، حفظ آبروی افراد. پیغمبر گرامی اسلام یک کسی رو که مرتکب فحشا شده بود، حد برش مسلم شده بود، حد برش اجرا کردن به نام ماعز اسلمی، حد زنا برش اجرا شد. پیغمبر وقتی برمیگشتن دیدن 2 نفر دارن پشت سر این کسی که حد خورده صحبت میکنن. حالا من نقل به مضمون میکنم، تو اون روایت داره حضرت اینها رو مذمت کردن، به شدت تشر زدن، فرمودن این کار شما کار بسیار زشتیه. او خلافی کرد، حدشو خورد، اما اینی که شما دارید پشت سر او حرف میزنید. گاهی از اوقات مخصوصا شنیده ها، حالا همه این حرفایی که ما زدیم راجع به دیده ها بود، مسلمات بود، گاهی اصلا حقیقت نداره، یک کلاغ 40 کلاغه، یه نگاهی بوده تبدیلش کردن به یه رابطه جنسی، یه پیامی بوده تبدیلش کردن به یه رابطه حرام، چند تام روش گذاشتن. اینها خیلی زشته، اینها خیلی بده. مواظب باشن عزیزان، اشاعه اینجور امور هم حرمت رو تو جامعه میشکنه و هم گناه اخروی داره. آیش رو خوندیم. قرآن کریم میفرماید لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره، هم در دنیا، حالا در دنیا شاید منظور همون حدود و آبرو و اینها باشه، در آخرت عذاب علیم داره. لهم عذاب علیم، علیم با الف به معنای عذاب دردناک. اینی که رهبری عظیم الشأن راجب فضای مجازی فرمودن ورود به حریم خصوصی افراد جایز نیست. خیلی مهمه توجه به این نکته که اسلام به آبروی مؤمن، به عرض مؤمن اهمیت زیادی داد، حتی حرمت مؤمن از حرمت کعبه تو روایات بالاتر شمرده شده. دلیلش همین نکته است که در واقع نمیخواد اعتماد افراد به یکدیگر از بین بره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. این برنامه یادی میکنیم از مرحوم استاد محمد کاظم یزدی که این هفته ایشون به عنوان شخصیت مطرح بودن، صاحب عروه. حالا عزیزان شاید بگن عروه چی هست؟ بعضی عزیزانی که حالا آشنا نیستن، عروه الوثقا یک کتاب فقهی است که تمام علما و مراجع ما بر این کتاب حاشیه میزنند و رساله های عملی هم مطابق با این کتاب هست. مرحوم یزدی صاحب عروه که قبرشون در نجف اشرف هست، این کتاب بزرگ فقهی رو نوشتن و فروعات زیادی رو مطرح کردند. یعنی خیلی از احکام ریز که تو رساله ها نیامده در این کتاب آمده. نام و یاد و خاطره این عالم بزرگ نستوه و مجاهد رو گرامی می‌داریم و به روان پاکش و به روان پاک همه مراجع و علما به ویژه روح ملکوتی امام درود می‌فرستیم. انشاءالله خداوند همه ما رو عامل به دستورات دین قرار دهد. مجدد هم میلاد و تولد امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل و امام سجاد علیهم السلام رو تبریک عرض می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
اللهم صل على محمد وآل محمد.